میدونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در مقام اول از استدلال به وضع مشتق للأخص تمام شد. در مقام اول بحث در این بود آیا اساساً امکان وضع هیئت مشتق برای خصوص متلبس فعلی وجود دارد یا نه. نتیجه بحث در مقام اول این شد که اساساً امکان ندارد که مشتق وضع بشه برای عام، برای خصوص متلبس گفتیم، برای عام بود، بحث در این بود. آره، امکان وضع مشتق للعام هست یا نه. نتیجه این شد که امکان نداره مشتق برای عام وضع بشه. دو تا دلیل ذکر شد، حالا با به اصطلاح اشکالاتی که بود و پاسخهایی که داده شد. لذا در مقام اول به نظر میرسه حق با بزرگانی مثل محقق اصفهانی، محقق نائینی و امام رحمت الله علیه است که معتقدند امکان وضع مشتق برای عام نیست. خب اگر ما در مقام اول به این نتیجه برسیم که امکان وضع مشتق للعام نیست، دیگه نتیجه بحث همینجا معلوم میشه. قهرن قول اخصی ثابت میشود. به طور طبیعی در بین دو قول اگر یک قول محال باشه و امکان نداشته باشه، قول دیگر ثابت میشه، راه دیگری باقی نمیمونه. یعنی قهرن باید ملتزم بشیم به این که مشتق وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدأ فعلا. لذا نیازی به اقامه ادله اثباتی نیست. نیازی نیست که در مقام اثبات استدلال به ادله دیگری بشه. اما از اونجا که خب در کلمات محقق خراسانی و بزرگان ادله ای در مقام اثبات ذکر شده، خب ما این رو تأکیدن و تأییدن لما ذکرنا فی المقام الاول ذکر میکنیم. ما نیاز و احتیاجی به این ادله الان نداریم. با نتیجه‌ای که در مقام ثبوت گرفتیم دیگه نیازی نداره دلیل اقامه کنیم مشتق وضع شده برای اخص. اما به عنوان تأیید و تأکید نتیجه‌ای که در مقام اول یعنی مقام ثبوت گرفتیم، چند دلیل رو اینجا ذکر میکنیم تا دیگه حسابی ببینیم قول به اصطلاح اخصی ثابت میشه یا نه. البته عمی ها هم به ادله اثباتی تمسک کردن، لذا هم ادله اخصی ها را در مقام اثبات و هم ادله اعمی ها رو در مقام اثبات بررسی میکنیم تا به هر حال در مقام اثبات هم معلوم بشه حق با کدام یکی از این دو قوله و نتیجهش نهایتا تأکید و تثبیت و تأیید قول مقام اول بحث باشه. اما اولین دلیلی که در کلمات محقق خراسانی مورد اشاره قرار گرفته تبادره. در بحث از نشانه های حقیقت و مجاز به تفصیل ما درباره تبادر بحث کردیم، ما علامات رو یک به یک مورد بررسی قرار دادیم که آیا علامیت دارن ندارن، حدود و قیودش رو ذکر کردیم. اجمالاً تبادر به معنای انسباق المعنا الی الذهن من بین المعانی عند سماع اللفظ، یعنی اگر متکلم هنگام شنیدن لفظ از بین معانی متناسب با اون لفظ یک معنا زودتر به ذهنش خطور بکند و سرعت بگیرد، این نشان شما حواست هست؟ این نشان دهنده حقیقت بودن اون معناست. علامت این است که اون لفظ یا اون هیئت وضع شده برای اون معنا. این اجمالا درباره تبادر. حالا ادعای مرحوم آقای آخوند این است که اون که در هنگام سماع هیئت مشتق به ذهن انسان خطور می کند خصوص متلبس است فعلا، یعنی وقتی مثلا متکلم میگه زارب زیدون زاربون، اون چه به ذهن ما میاد این است که زید بالفعل زننده است، یعنی الان این ذات متلبس به مبدأ ضرب است فعلا. پس متبادر از حیات مشتقات خصوص متلبس بالمبدأ فعلا است، و این دال بر این است که این حیات وضع شدن برای این معانی، هیئت مشتق وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدأ فعلا. البته در طریقیت و علامیت تبادر در باب حقیقت و مجاز بحث های مفصلی است. بعضی ها تنها طریق اثبات حقیقت را همین تبادر می دونن و سایر علامات رو به تبادر برمی گردونن. در مورد خود تبادر هم اشکالاتی وجود داره که ما این اشکالات رو قبلا ذکر کردیم، اما اجمالا این راه رو مرحوم آقای آخوند ذکر کردن. بزرگان زیادی به این دلیل استناد کردن. امام رحمت الله علیه معتقد است تنها دلیل در این مقام و در این مسئله تبادره. ایشون هم معتقد متبادر از هیئت مشتق خصوص متلبس فعلی است. یه اشکالاتی در رابطه با تبادر مطرح شده. این اشکالات توسط مرحوم آقای آخوند ذکر شده، بعضی از بزرگان جوابهایی دادن که حالا ما خیلی نمیخوایم اینها رو وارد بشیم، چون در واقع با فراغ از مقام اول بحث دیگه خیلی نیازی به تطویل در این مقام دوم نیست، چون اشکالاتی که به دلیلی مثل تبادر ایراد میشه معمولا در همه مواقعی که تبادر مستند باشه وجود داره و ما نوعا اینها رو گفتیم یا خواهیم گفت و در حقیقت تکرار مکررات میشه. اما مثلا یک اشکالی که بعضی به این دلیل کردن این است که تبادر بر دو نوعه، یک تبادر تبادر اطلاقی است، یک تبادر تبادر حقی است. گاهی تبادر مستند به اطلاقه، یعنی اطلاق کلام موجب انسباق یک معنا از میان معانی به ذهن می شود. مثلا اگر لفظی در معنایی کثیراً استعمال شود به گونه ای که در هنگام استعمال همون معنا به ذهن بیاد، این هم نوعی تبادره، اما این تبادر تبادر اطلاقی است. این تبادر علامت حقیقت و وضع نیست. اما تبادر حقی، یعنی تبادری که مستند به حق لفظه، یعنی از خود لفظ با قطع نظر از اطلاق این معنا به ذهن بیاد، این تبادر علامت حقیقت یا وضعه. خب تبادری که در رابطه با مسئله مشتق وجود داره، این تبادر تبادر حقی نیست. درسته که ما از شنیدن لفظ مشتق یا هیئت مشتق معنایی که به ذهن ما میاد خصوص متلبس فعلی است، ولی این تبادر مستند به حق هیئت مشتق نیست. این تبادر در واقع به خاطر اطلاق اینه، یعنی چون کثیراً هیئت مشتق اطلاق شده و از اون اراده شده است خصوص متلبس، این باعث شده متلبس به ذهن ما بیاد. بیشتر اوقات از ضارب کسی به ذهن میاد که در حال زدنه، ولی علتش چیه؟ استعمال کثیر این هیئت در خصوص متلبس فعلی، در خصوص کسی که در حال زدنه. و این تبادر علامت حقیقت نیست. این یه اشکالی است که در مورد تبادر مطرحه. خب خود مرحوم آقای آخوند هم از این اشکال پاسخ دادن که اگر مشتق کثیراً در متلبس بالفعل استعمال شده باشه این اشکال وارد. بله، کثرت استعمال اگر سبب این انسباق معنا از میان معانی بشود، این تبادر علامت حقیقت و وضع نیست. ولی در اینجا مسئله این چنین نیست، چون استعمال هیئت مشتق در منقضی بیش از استعمال مشتق در متلبسه. یعنی شما به مردم که مراجعه بکنید، در بین مردم کلمه ضارب و قاتل و عرض به حضور شما مخالف و موافق و اینا حالا خیلی از عناوین وجود داره، اینها نوعاً در مورد کسانی و ذواتی استعمال می کنن که تلبس در اونها منقضی شده. یه کسی که 10 سال پیش کشته در گذشته و انقضا عنه تلبس و بالقتل، هنوز بهش میگن قاتل. یه کسی که 5 سال پیش سرقت کرده و انقضا عنه از سرقه، هنوز بهش میگن سارق. اگر بخوایم موارد استعمال مشتقات را احصا کنیم، استعمال مشتق در منقضا عنه تلبس بیشتره تا در متلبس فعلی. با این وجود دیگه نمیشه این اشکال رو کرد که این تبادر تبادر اطلاقی است، تبادر مستند به حق لفظ نیست. پس این اشکال وارد نیست.
اگر اشکال باشه از تبادر این اشکال حقیقت نمیتونه باشه، چون اگر ما بشه نفسی برای یک مرز ورز شده دیگه بس نداره. چون اگر تبادر بگیم ما تبادر اطلاقی، یعنی که این لفظ که حاضر کسر استعمال در این معنا
درسته
کنه، خب خب معنا، ولی از ما داریم لفظ برای این معنا
وضع
شده دیگه.
خب نه، یه فرض اینه، ببینید ما نمیدونیم برای چه معنایی وضع شده، ولی میدونیم این معنا که از ذهن، این معنا که از بین معانی به ذهن میاد به خاطر کثرت استعماله، اینو میدونیم. اما این که برای چی وضع شده، آیا برای اینم وضع شده یا نه، نمیدونیم. فرمای شما در صورتی درسته که ما خب اینو میدونیم، میدونیم در این معنا استعمال شده، خب میدونیم من برای چی وضع شده، ولی فرض اینه ما اونو نمیدونیم، ما موضوع الله رو نمیدونیم. بله، یه معنایی به ذهن تبادر کرده، اما متبادر از این معنا، یه متبادر از این لفظ در واقع به خاطر این است، این معنایی که از این لفظ متبادر شده به این جهته که کثیراً در این معنا استعمال شده. اما همین الان من اینو میدونم، اما اگر از ما سوال بشه که آقا برای چی وضع شده، میگه نمیدونم، اون معلوم نیست. بله، در باب تبادر یه مشکل دیگری است که قبلا هم مطرح شده و بحثش گذشته، و اونم اشکال دوره، همون دور معروف که علم به وضع متوقف بر تبادره، تبادرم متوقف بر علم به وضع. این همون اشکال دور در باب تبادره که ما به تفصیل در بحث از نشانه های وضع مطرح کردیم. این مثلا یه اشکالیست که حالا اینجا ذکر شده. عرض به حضور شما اشکالات دیگری هم باز در ادامه این اشکال تولید شده که خب اگر باز یه انقلت پیدا میشه، اگر استعمال مشتق در منقضی بیشتر باشد تا متلبس فعلی، لازمه بیان شما این است که استعمال یک لفظ یا هیئت در معنای مجازی بیش از معنای حقیقی باشه. چون اگر بگیم لفظ یا هیئت وضع شده برای خصوص متلبس فعلی و معذالک بپذیریم کثیراً در منقضی استعمال شده، معناش این است که استعمال هیئت در مجاز بیش از استعمال مشتق در حقیقت. و هذا لا یسه، چون خلاف حکمت وضعه. واضع وضع کرده الفاظ را برای معانی، برای سهولت در تفهیم و تفهم. خب سهولت در تفهیم و تفهم اقتضا میکنه الفاظ بدون قرینه بر معانی خودشون دلالت کنند. خب یه لفظی رو برای معنای وضع کرده باشه واضح، این که واضح لفظ رو برای معنای وضع کرده باشه، اما اکثر اوقات در غیر موضوع الله استعمال بشه، این خلاف حکمت وضعه. باز پاسخ داده می شود که این هیچ منافات نداره، به خاطر ویژگی هایی که استعمال مجازی داره، لطافتی که در استعمال مجازی هست و ظرفیتی که تعبیر مجازی برای بیان به اصطلاح این مطالب داره، همه اینها اقتضا کند که لفظ برای یک معنای وضع بشه اما معذالک در غیر اون معنا استعمال بشه. اینجا میگیم لفظ وضع شده برای اینجا هیئت مشتق وضع شده برای متلبس فعلی، فقط برای خصوص متلبس فعلی، اما کثیراً استعمال میشه در من قضا انه تلبس. این چه اشکالی داره؟ حالا اصلا این چنین باش، این چه مسئله ایجاد میکنه؟ چرا؟ خب باشه، عجبا نشد. بحث اینه که در یه چیز دیگه سما بشه قرینه داره، مراد متکلم معلومه. نه مراد متکلم معلومه چیه، اینجا به اشتباه که نمیفتی، در اون جهت مشکلی نیست. بحث اینه که خب حالا اینجا از حضور شما ما اون معنای حقیقی رو اراده بکنیم، بگیم برای اون معنا، ببخشید، بگیم برای اون خاص وضع شده یا برای عام، آیا در این حقیقت در اون مجاز میگیم متبادر اینه، پس نشون میده این حقیقته، میگید در کس در غیر این زیاد استعمال میشه، میگیم خب بشه برای این وضع شده، برای خصوص متلبس وضع شده، اما مردم این رو در عام هم استعمال میکنن، بیشتر هم استعمال میکنن، این چه اشکالی داره؟ خب بله، اینکه خب حالا اگر بخواد مجاز باشه همینه. حالا اینکه قرینش چی باشه اون یه بحث دیگه است، ولی اصلش چه محضوری اینجا پیش میاد. خب ببینید، حالا اینجا عرض کردم بحث هایی پیرامون این مسئله وجود داره، ولی عمده اینه که ما علامیت تبادر را برای وضع و حقیقت بودن یه معنا بپذیریم. بگیم تبادر علامته، آیا واقعا هست یا نه؟ به نظر میاد با اینکه اکثرا این رو پذیرفتن، اما نسبت به علامت بودن تبادر و نشانه بودن تبادر برای وضع اشکالاتی وجود داره. این مسئله باید با تأمل بیشتری دربارش دقت کرد. این اشکالات رو ما بیان کردیم و گفتیم لا یبعد بن یقال که تبادر علامت حقیقت نیست. از بین همه علامت ها تو ذهنم هست ما یه علامت رو فقط پذیرفتیم، بقیه علامت ها رو رد کردیم. حالا مراجعه بفرمایید به درسای پارسال. دارید حتما این چیز، دوستانی که بودن بالاخره دارن، مراجعه بکنید و مشخصا من برای مراجعه شما عرض میکنم، مشخصا ببینید که مسئله تبادر به عنوان یک راه حل پذیرفته شده یا نه، یعنی ما پذیرفتیم یا نپذیرفتیم. یه مراجعه میخواد که انشالله این کار رو انجام بده. دلیل دوم، عدم صحت، ببخشید صحت سلب، صحت سلب دلیل بر این است که این معنا معنای حقیقی نیست. اگر بتوان یه معنای را از یک لفظ یا هیئتی سلب کرد، این نشون میده اون معنا معنای حقیقی نیست. مثلا ما میتوانیم اینجا بگیم زید که دیروز در حال زدن بود و این قضا انه و تلبس لیسب زاربن فعلا، سلب عنوان مشتق از ذات فعلا دلیل بر آن است که مشتق در مورد کسی که این قضا انه و تلبس وزن نشده، در اون حقیقت نیست. اگر برای اون وزن شده بود، اگر موضوع الله اون رو هم در بر می گرفت، اگر قرار بود برای اعم وزن شده باشد، نباید سلب عنوان مشتق از ذاتی که این قضا انه و تلبس صحیح باشه. مثل کسی که الان عالمه، شما میتونید بگید لیس به عالمن، کسی که الان در حال زدنه، سلب ضرب از او صحیحه ها؟ نه، چون سلب ضرب از او صحیح نیست، معلوم میشه این حقیقت. اما اگر سلب صحیح باشه، سلب یه معنا از ذات صحیح باشه، این یدل علی چی؟ این که اون حقیقت نیست. ببینید اینجا تو بعضی کلمات صحت سلب مطرح شده، تو بعضی کلمات عدم صحت سلب. مرحوم آقای آخوند تعبیر صحت سلب رو به کار برده. ببینید صحت سلب دلیل بر مجازیته، عدم صحت سلب دلیل بر حقیقت. سلب المشتق عن المنقضى عنه التلبس يدل على مجازيته. این حمل، این سلب صحیح. اگر من بگم زید الان حقیقتا عالم، اگر بگم زید الان ضارب نیست، این سلب صحیحه، چون این قضا انه تلبس، و الان بگم تلبس به ضرب نداره درسته. این نشون میده نسبت به مشتق، نسبت به من قضا انه تلبس مجازه. عدم صحت سلب نسبت به ذاتی است که متلبسون بالمبدع فعلا. اگر کسی الان در حال زدن باشه بگی لیس بزاربن، این سلب صحیح نیست. پس عدم صحت سلب در رابطه با متلبس فعلی لحاظ میشه، صحت سلب در رابطه با کی؟ المنقضى عنه تلبس لحاظ میشه. هر دو یه چیزه. چی؟ البته درسته، ما اونی که اینجا داریم تو کلمات آی آخوندم اومده همون صحت سلبه، ما میخواییم مجازیت اونو ثابت کنیم. ولی اگر عدم صحت سلب از این ثابت بشه، یعنی این قطعا حقیقته، درسته؟ چی؟ فعلی. خیلی خوب، عدم صحت سلب، حالا اینو ببریم در رابطه با اون. این عدم صحت سلب در مورد من قضا چی؟ سلب از اون صحیح نیست؟ چرا؟ پس این میتونه ملاک برای اون هم باشه. عدم و صحت سلب، اگر دیدیم نه اونجا سلب صحیحه، این از به این نقض میشه دیگه، اونجا عدم و صحت سلب دیگه صادق نیست، بلکه سلب صحیحه. دقت فرمودید؟ نتیجه همون میشه. اینم دلیل عرض به حضورش دوم. خب مشکل این دلیل این است که این دلیل در واقع دلیلیت مستقل نداره. ما عرض کردیم که خودش به تنهایی و با قطع نظر از تبادر از علائم تشخیص وضع و راه های شناخت حقیقت و مجاز نیست. این یه نظر بود، یعنی در واقع صحت سلب برگشت میکنه به مسئله تبادر. خب چرا سلب عنوان مشتق از ذاتی که این قضا انه تلبس صحیحه، چرا ذاتی که دیروز زده و الان زننده نیست ما میتونیم بگیم لیس بزاربن؟ ریشش تبادره. باز اینو ما به تفصیل قبلا گفتیم، خود صحت سلب و عدم صحت سلب یه نشانه مستقلی نیست. علامیت و عدم علامیتش مربوط میشه به تبادر. پس اگر به تبادر برگشت کنه، این دیگه باز یه دلیل مستقلی برای اثبات وضع علل اخص نیست. این در واقع میره در دل همون دلیل اول، دو تا دلیل نیست. پس تا اینجا در مقام اثبات در واقع یک دلیل اقامه شده، اونم تبادر. تازه اونم بر فرض این است که ما بپذیریم تبادر علامت حقیقته و اگر نپذیریم تبادر علامت حقیقته، این دلیل که کنار میره. اگر نپذیریم صحت سلب مستقلن یک دلیل برای وضع، این دلیل هم کنار میره. صحت سلب در صورتی میتونه دلیل مستقل باشه که مستقل از تبادر خودش دلیلیت داشته باشه. پس این دو دلیل به هر حال تا حدودی خالی از اشکال نیست. اما دلیل سوم از راه تضاد در اوصاف میخواد ثابت باشه، که اینو میذاریم برای فردا ان شاء الله.